بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم در فصل چهارم مفصل‌ترین بحث جلد اوله. دو مطلب را به عنوان مقدمه بحث گفتیم. اول تحریر محل نزاع. به اینجا رسیدیم که محل نزاع در وجود ملازمه هست بین الامرین. مطلب دوم المسئله اصولیتون، به همان بیانی که عرض کردیم، اون چی که در اینجا یاد میگیریم کبرا واقع میشود برای استنباط. الوضو مقدمت للصلاة و مقدمت الواجب واجب به حکم الملازمه، فالوضو واجب. الامر الثالث که امروز میگیم تقسیم المقدمه الى مقدمت داخلیه و مقدمت خارجیه. فعلا خارجیه را بحث نمی کنیم، فکر من در داخلیه باشد. مقدمه داخلی قبل از آنی که تعریف کنیم مصداقش را بگیم. مقدمه داخلی سه تاست، گاهی اجزاء، گاهی شرایط و گاهی معدات. مقدمات داخلیه از همین ستا تشکیل پیدا میکند. اجزا چیه؟ جز اون است که هم تقید داخله و هم قید داخله. رکوع مثلا جزء نمازه، هم ذات رکوع داخله و هم اتصاف صلات به رکوع داخله در نمازه. اتصاف رو میگن تقید. ذات رکوع در نماز هست و نماز هم باید رکوع‌دار باشد. کلمه رکوع‌دار همان تقیده. به خلاف شرط، شرط ذاتش خارجه. وضو جزء نماز نیست، اما تقید داخله. اون کلمه دار رو بیار، نماز وضودار یا نماز با وضو یا نماز بعد از وضو. و اما موعد عبارت از آن است که اولی سبب می شود انسان به دومی برسد. پله های نردبان را میگن موعد. اولی موعد برای دومی، دومی هم موعد برای سومی، که در واقع در طول هم هستن. وقتی در طول هم قرار بگیرن میگن مؤد. اولی کمک میکند به دومی، دومی به سومی، به آخر که رسید میروند به ذل مقدمه پشت با. اینها اجزاء داخلیه است. انما الکلام اجزاء داخلیه را چه رقم تعریف کنیم؟ اگر بگیم الاجزاء الداخلیه عبارتون، اما یکون القید و التقید داخلین، هر دو را بگیم، فقط منحصر می شود به اجزاء. اما اگر بگیم نه، ما یکون التقید داخلن سواء، اکان القید داخلن ام لا، هر سه را میگیرد، هر دو را میگیرد، هم اجزا را میگیرد هم شرایط را میگیرد. اذا علمت این مقدمه کوچک که اولا مثال زدیم برای اجزاء داخلیه، مثال زدیم اولا و ثانیا تعریف کردیم، گفتیم یا تقید و قید داخله یا تنها تقید کافیه. اذا علمت هذا فعلم ان الكلام في الامر الثالث يقع فی امور ثلاثه، در همین امر سوم که مقدمه سومه، در سه موضوع باید بحث کنیم. سه موضوع کدومه؟ یک، مقدمیت الاجزاء، تصویر مقدمیت اجزاء داخلیه. آیا در اجزاء داخلیه ملاک مقدمیت هست یا نیست؟ وجود ملاک در اجزاء داخلیه، تعبیر ما اینه. امر اول، ملاک مقدمیت در اجزاء داخلیه هست یا نیست؟ دوم، آیا اجزاء داخلیه اگر ملاک مقدمیت دارد موصوف به وجوب می شود یا مانع دارد؟ بنابراین دو بحث فرق کرد. در اولی بحث این است که آیا ملاک مقدمیت در اجزاء داخلیه هست مثل اجزاء خارجیه یا نیست؟ دوم، بعد از آنی که ملاک ثابت شد، بحث در این است که آیا مانع از وجوب دارد یا مانع از وجوب نداره؟ سوم، آیا علاوه بر این که ذل مقدمه واجبه، یه وجوب دیگر هم مورد نیاز است یا مورد نیاز نیست؟ المعتمد علی الاستوانه، بحث ما چند تا شد؟ سه تا. یک، ملاک مقدمیت در اجزاء داخلیه. دوم، بعد از آنه که ملاک هست آیا وجوب دارد یا نه، قابلیت وجوب را دارد یا نه؟ ممکنه کسی بگه مانع از وجوب داریم. سوم، بعد از آنه که قابلیت وجوب داشته باشد، آیا احتیاج به این وجوب هست یا وجوب الکل ما را مغنی از وجوب اجزا خواهد کرد؟ اذا علم که این سرا، یک یک شروع کنیم که اولی فعلا اکثر وقت ما را خواهد گرفت انشاءالله. آیا ملاک مقدمیت در اجزاء داخلیه هست یا نه؟ چرا این بحث را می کنن؟ میگن آقا اجزا عین کله، باید بین مقدمه و ذل مقدمه یک نوع تباین باشد. اجزاء نماز خود نمازه، بینهما استیلیت نیست، باید بین مقدمه و ذل مقدمه استیلیت باشد. چون یک چنین توهمی هست، چهار تا بیان داریم برای بیان اسنیلیت. چهار تا بیانه میخوام اسنیلیت ثابت کنم بین اجزا و بین کل. بیان اول از شیخ انصاریه، بیان دوم از آیا آخونده، بیان سوم از مرحوم بروجردیه، بیان چهارم از مرحوم آیت الله خویی است. این چهار بزرگوار میخوان ملاک مقدمیت را ثابت کنند. ملاک یعنی چه؟ استیلیت. استیلیت مقدمه غیر از ذل مقدمه است، اجزا غیر از کله. پس در این چهار بیان دنبال یه گمشده هستیم. گمشده کدوم؟ اثبات استیلیت بین الاجزاء والکل. البیان الاول للشیخ الانصاری در مطارح الانظار. شیخ انصاری میگه که مقدمه کل جزء بشرط لا، سوره مقدمه است بشرط لا، رکوع مقدمه است بشرط لا. اگر ما سوره را، رکوع را به شرط لا فرض کنیم، این می شود مقدمه به شرط لا. اما اگر آمدیم سوره را لا به شرط حساب کردم، لا به شرط التی یجتمع مع الف شرط، لا به شرط یکی از حالاتش چیه؟ الانزما، یکی از شروطش الانزما. این سوره با ها در حالت انزمام میشود ذل مقدمه. بنابراین اثنینیت حاصل شد. جناب رکو، بله، شما اگر به شرط لا حساب کنیم، به شرط لا یعنی تنها هیچی نباشد، این میشود مقدمه. اما جناب بزرگ، ببخشید جناب رکو، لا به شرط شما را حساب کنیم، لا به شرط، که لا به شرط حالات مختلفی دارد، یکی از حالاتش الزمامه میشود ذل مقدمه. پس الرکو تارتن مقدمتان و تارتن ذل مقدمه، به شرط لا مقدمه هست، لا به شرط که یکی از حالاتش انزمامه این ذل مقدمه است. این بیان شیخ است در مطارح الانظار. خدا رحمت کند، شیخ شاگردی داشته مثل ابوالقاسم کلانتر، اهل نورن اینها، بعدن آمدن تهران که در واقع عیال حضرت امام اعلی الله مقامه از همین خانواده است. بیانی دارد در مطارح همین، خیلی دقت کنیم در دو کلمه، به شرط لا مقدمتون، لا به شرط، به شرط اینکه حالت انزمامش را در نظر بگیریم میشود ذل مقدمه. یدا حز علیه به اشکاله، دو تا اشکال دارد. اولا جناب اگر حضرت عالی بگید رکوع مقدمه هست، مقدمه به شرط لا، این که دیگه مقدمه نمیشه. اگر رکوع را حساب کنم به شرط لا، به شرط لا یعنی چه؟ یعنی همیشه من باید تنها باشم، یالغز باشم، کسی همراه من نباشه. اگر این شد که مقدمه نمیشه. مقدمه اون است که حالت انعطاف داشته باشد. اگر ما به شرط لا حساب کنیم، در به شرط لا انعطاف نیست. این معنیش این است که من هستم، لیس فی الدار غیره دیار، من فقط هستم، هر که بیاد با دست و پایش عقب میزند، این که مقدمه نمیشه. بنابراین رکوع را حساب کردن به شرط لا، این ضد مقدمیته. به شرط لا نوکر نمیشه، و حالی که مقدمه باید نوکر باشه. این یه اشکال. اشکال دوم، فرمود ذل مقدمه عبارت از رکوع لا به شرط. گفت لا به شرط یه حالتی دارد، حالت انزمام. بگم بله، لا به شرط دو تا حالت دارد، یک حالتش انزمامه، یک حالتش هم توحد تنها. شما چرا یکی را گرفتی؟ لا به شرط، هم لا به شرط از انزمام، هم لا به شرط از توحد. میگید این دو حالت دارد، چرا اونا گرفتی؟ من اینا میگیرم، لا به شرط در حالت توحد. بنابراین بیان شیخ از دو نظر ناقصه. اولا به شرط لا مقدمه نمیشه، این انعطاف نداره. ثانیاً لا به شرط دو حالت دارد، در یه حالت میشود ذل مقدمه، اما در حالت توحد ذل مقدمه نمیشه. یه بیان. اما بیان شیخ یه نقطه قوت دارد، اگر فرمودی یه نقطه قوت دارد که در کفایه نیست. کدومه؟ تک تک را مقدمه گرفته. رکوع یک مقدمه، سجود یک مقدمه، بسم الله یک مقدمه. قوتش این است که مقدمه واحد قائل نیست، بلکه به تعداد اجزا مقدمه قائله. اما این دو اشکال هست. اولا به شرط لا انعطاف نداره، مقدمه نمیشه. لا به شرط هم دو حالت دارد، در یه حالت ذل مقدمه هست و حالی که در حالت توحد ذل مقدمه نیست. دو، محقق خراسانی میگم یه مقدمه بیشتر نداریم. نماز ما 10 جزئه، اگر این 10 جزئه را بالعصر مطالعه کنیم، المنجد میگد الاصل ای جمیع الشیء، ذات اجزا، ذات 10 تا مقدمه است، یه مقدمه. ذات اجزا یک مقدمه، ذات اجزا به قید الانزما زن مقدمه هست. آسان کرده کار را. آمده میگد یه مقدمه بیشتر نداریم که همان 10 تا، یه مقدمه. اما این دو مقدمه را دو جور مطالعه میکنیم. گاهی الاجزا به اسرها، به رمتها، به جمیعها این مقدمه است. اما همین اجزا را به قید الاجتماع و به قید ارز کنم جمع شدن، این میشود ذل مقدمه. فی حال الوحده مقدمه هست، فی حال الانزما ذل مقدمه هست. میگن الاجزاء به اسرها، المنجد میگن اسر به معنی رمه، به معنی الجمی. ذات 10 تا مقدمه هست، ذات 10 تا به قیدی که به هم به چسبن ذل مقدمه هست. این مطلب خوبه ولی یه اشکال دارد، اون این است که ما یه مقدمه نداریم، 10 تا مقدمه داریم. ایشان خیال کرده است که مقدمه فقط یکیه، ذات الاجزا، و حال اینکه تک تک مقدمه است. اگر نماز جناب عالی 50 تا جزء دارد، 50 تا جزء داخلی داریم، نه یک مقدمه داخلی. دو، 3 تا ضرب در میزنیم. البیان السادس للمحقق البروجردی. مرحوم آیت الله بروجردی بیان دیگری دارد، اما از شیخ گرفته، همه اش از شیخ نگرفته، یه تیکر از شیخ گرفته، بقیه مال خودشه. اولا میگد به تعداد اجزا مقدمه داریم، به تعداد اجزا. رکوع یه مقدمه، سجود یه مقدمه، تکبیر یه مقدمه. میگد کل جزء وحده، کل جزء وحده مقدمه است، کل جزء به قید الاجتماع ذل مقدمه است. در واقع یه تکه از شیخ، یه تکه از آیا آخونده. اونی که از شیخ گرفته تک تک را مقدمه حساب کرده. ادرکو او مقدمه، از سجود مقدمه، سجود وحده ها مقدمه است، سجود به قید الانزما ذل مقدمه است. در واقع اولی را از شیخ گرفته، دومی را از آیا آخون. ولی آیا آخون یه مقدمه قائل بود، بگو الاجزا به اسرها مقدمه، به شرط الانزما ذل مقدمه. ایشون تک تک را گرفته، کل واحد فی وحدتها مقدمه، به قید الانزمام ذل مقدمه. این 3 تصویر. درد ما چیه؟ درد ما رنیش درمان الغیاس. درد ما چیه؟ درد ما این است که میخوام ملاک مقدمیت را درست کنیم. ملاک مقدمیت تعدده، ملاک مقدمیت استیلیته. اجزا این کله 3 تا تصویر کردیم که جدا کردیم مقدمه را از مقدمه. شیخ از راه، شیخ از راه لا به شرط و ببخشید. شیخ از راه بشرط لا ولا بشرط آمد. بشرط لا مقدمه است، لا بشرط زد مقدمه. آیا آخوند رو الاجزا به اصلها مقدمه هست؟ الاجزا به شرط الالزمان زد مقدمه است. محقق برو جلدی اعلا الله مقام هم فرمود کل جزء وحدها مقدمه، کل جزء مع الزمائم زد مقدمه. پس یک نوع تفکیکی بین مقدمه و زل مقدمه قائل شدیم. البیان الرابع، بیان چهارم. بیان چهارم مال مرحوم آیت الله خویی است. بفرماید مقدمه دو معنا دارد. اگر بگید المقدمه عبارتون اما یکون وجودها غیر وجود زل مقدمه، اگر مقدمه را اینجور معنا کنی، البته اجزاء داخلیه مقدمه نیست. چرا؟ مقدمه این شد که وجود المقدمه یباین وجود از المقدمه، مثل نردبان غیر از پشت بام رفتنه. اگر اینجور معنا کنی نخیر، اجزاء اینه از کنم کل مباین نیست. و اما اگر بگیم نه، مقدمه عبارت از آن است که در تحقق ذل مقدمه مؤثر باشه، همین یک نوع تأثیر گذار باشه، بگه بله مقدمه است. یک دونه مقدمه دهتاست، تا یک دونه نباشد دهتا محقق نمیشه. پس اگر مقدمه معنایش تباینه، اجزاء داخلیه مقدمه نیست، تباین نیست. اما اگر معنی مقدمه این است که مؤثر باشد، البته الواحد مقدمه للاثنین، وجود واحد مؤثر در اثنین. این بیان ایشان. یلاحظ علیه کلامشان منسجم نیست. اگر گفته چرا انسجام نداره، اونجا که اولی بحث میکند که میگد معنی مقدمه آن است که مقدمه مباین با ذل مقدمه، اونجا مقدمه را کل اجزا میگیرد، اجزا را به معنی کل میگیرد. مقدمه به معنی کل الاجزا، البته این مباین با ذل مقدمه نیست. در آنجا که میخواد نفی کند ملاک مقدمیت را، چه گفتم؟ آنجا که میخواد نفی کند ملاک مقدمیت را بالمعنى الاول، مقدمه را یک شی میگیرد، ده تا را یه جا. ولی آنجا که میخواد ملاک مقدمیت را اثبات کند، آنجا کل جزء را میگیرد. گفت یک مقدمه دوتاست. رکوع مقدمه صلات است، سجده مقدمه صلات. بنابراین نفی و اثباتش بر یک جا وارد نمی شود. اونجا که میخواد نفی کند ملاک مقدمیت را، دهتا را در دست میگیرد، با نماز میچنجد، میگد این دهتا عین نمازه. ولذا گفت ملاک مقدمیت بالمعنى الاول نیست. معنی اول کدام؟ دهتا را تو مشتمون بگیریم، صلاتم در این مشت، البته این دهتا این صلاته. اما اونجا که میخواد ملاک مقدمیت را ثابت کند، دهتا را در نظر نمیگیرد، از دهتا فقط یه دونه را میگد یه دونه مقدمه کله. من تعبیرش را دو مرتبه بگم. میگد اگر معنی مقدمیت این است که وجود مقدمه مباین با ذل مقدمه باشد، اجزاء داخلیه مقدمه نیست. اینجا کل اجزا را در نظر میگیرد، میگد این مباین نیست. ولی اونجا که میخواد مقدمیت را ثابت کند، اگر معنی مقدمه این است که مؤثر باشد، اونجا به تک نگاه میکند، میگه یک مقدمه دوتاست، جز مقدمه کله. پس نظر شما در نفی غیر از نظر شما در اثبات شد. در نفی ملاک کل را در نظر گرفتی، اما در اثبات مقدمه یک جزء را در نظر گرفتی. این چهار بیان است. ظاهرا در میان چهار بیان، بیان مرحوم آیه بروجردی خیلی بیان خوبی است که اگر جزء را مطالعه کنیم به قید الوحده، از کنم نه به قید الوحده، جزء را مطالعه کنیم لا به شرط الانزمام، این می شود مقدمه. اما اگر این را همراه مطالعه کنیم می شود ذل مقدمه. تم الکلام فی الامر الاول من الامور الثلاثه. امور الثلاثه را یادآوری کن: یک، ملاک مقدمیت، دو، ملاک وجوب، سه، هل الحاجه الی الوجوب اولا. در اولی مثبت شدیم، گفتیم بله ملاک مقدمیت هست. چرا؟ جز از کنم غیر از کل. اگر جز را فی حال الوحده مطالعه کنیم این می شود مقدمه، به زمائن می شود زل مقدمه. بیان مرحوم بروجردی بیان خوبی است، یه تکه از شیخ گرفته، یه تکه هم از مرحوم آیا اخوم. الامر الثانی، آیا ملاک مقدمیت هست، ملاک وجوبم هست یا نه؟ آیا اخوم میگه نه، ملاک مقدمیت هست اما ملاک وجوب نیست. ملاک مقدمیت هست اما ملاک وجوب نیست. چرا؟ چرا؟ به خاطر داره چرا چرا فرق میگذارد بین اینکه ملاک مقدمیت هست الاجزاء بالاصل، اون هم اجزا به قید الانزمام، ولی مع الوصف میگد ملاک وجوب نیست. چرا؟ یک کلمه میگد در تصحیح مقدمیت اعتبار کافیه. اعتبارم گفتیم دوتاست، الاجزاء بالعصر غیر الاجزاء المجتمعه. در تصحیح مقدمیت اعتبار کافیه، اما وجوب میرود روی خارج. در خارج اجزا این کله، کلن غیر از اجزا. بنابراین آیا آخون اعلی الله مقامه در اولی مثبته اما در دومی نافی. ملاکش اعتبار است و خارج. در ملاک مقدمیت اعتبار کافیه، در عالم اعتبار اجزا یک شیئه، اجزا به شرط الانزمام شیئون آخر. ملاک مقدمیت اعتباره، در عالم اعتبار اجزا غیر از کله، اما ملاک تعلق وجوب و عقیده آخون چون وجوب می رود روی خارج، در خارج دو چیز نداره. یک چیز عبارت باشد از اجزا، یک چیز دیگر باشد از کل. و الا اگر دو وجوب باشد یلزم اجتماع المثلین، لازم میاد دو وجوب در شیء واحد جمع بشود. آقایان علامت گذاری کنه که چرا آیا آخون در اولی مثبت شد اما در دومی نافی. در اولی مثبت چون ملاک اعتباره، الاعتبار سهل المعونه است. اعتبارا بگیم جز داریم، اعتبارا داریم کل داریم. اجزاء بالاصل ما مقدمه است، اجزاء به شرط الانزمام ذی المقدمه، اما وجوب اعتبار کافی نیست. وجوب میرود خارج، اونی که نماز میخوند، این آدم که در مسجد میگد الله اکبر تا میگم السلام علیکم، دو چیز نداریم که بگیم، یکی واجب مقدمتن و الاخر واجب ذل مقدمه. این بیان مرحوم آیاخو. ثم خط بکشی، ثم ان للمحقق النائنی بیانن فی تصحیح تعلق الوجوب. اون کتاب را لطف کنید بیانیشون را بگیم. مرحوم آقای نائنی شاگرد آیا آخونده، آیا آخوند اعلی الله مقامه، میدونم آیا آخوند اعلی الله مقامه، گم تعدد مقدمیت ملاک دارد، مقدمیت ملاک دارد، اما تعدد وجوب ملاک نداره. مقدمیت تابع اعتباره، اما وجوب تابع خارجه. در خارج ما باید دو تا بستر داشته باشیم، یک بستر مال وجوب نفسی، بستر دیگر مال وجوب غیری. در خارج دو چیز نداریم. آقای نائنی اعلی الله مقامه شاگرد آیا آخون یه بیان خاصی دارد که در واقع میخواد مسئله را دوتا کند. ایشون چه رقم بگد؟ ایشون میفرماید که چه مانعی دارد دو وجوب باشد اما در هم ادغام بشوند. دو وجوب باشد در هم ادغام بشوند. در واقع میخواد اشکال آیا آخوند را حل کند. آیا آخوند میگد شیء واحد نمیشود دارای دو وجوب باشد. ایشون میفرماید چه مانع دارد یک شیء دو وجوب داشته باشد اما در هم ادغام بشود. مثال نماز ظهر جناب عالی دو وجوب دارد، یک وجوب نفسی، دو وجوب غیری، مقدمتان لذو. چطور؟ شیء واحد است دارای دو وجوبه، یک وجوبش نفسیه، اگر کسی نماز ظهر را خواند مرد، خب تمام. اما یه وجوب مقدمی هم دارد، اون کدومه؟ العصر بعد از ظهر، تا ظهر را انسان نخوند نمیتوند نماز عصر را بخواند. چه اشکالی دارد اجزا هم از این قبیل باشد؟ اجزا یه وجوب مقدمی دارد و یه وجوب نفسی، اما در هم خبرشو بگو، اما در هم ادغام میشوند دو وجوب. یه مثال دیگر هم میزند برای ادغام. ملاحظه بفرمایید، عرض کردم خدمتتون که یه مثال، اگر آدمی نذر کند لو نذر اقامت النافله التي في المسجد فالوجوب الاتي. فرض کنید یه آدمی نذر کرده است که من نوافل را در مسجد بخوانم. عرض کنم آدم از وقت دارد، نذر کرده است که نوافل را در مسجد بخوانم. این نماز نافله یه وجوب نفسی دارد، اون کدومه؟ یه وجوب نفسی دارد، اون کدومه؟ یه وجوب نفسی دارد، عرض کنم کدومه؟ نذر. یه وجوب دیگر هم دارد، در مسجد مستحبه. نوافل را که نذر کردی واجبان لعجل نذر، مستحبان لکونه فی المسجد. پس چه مانعی دارد که گاهی از اوقات مستحب در واجب ادغام می شود، گاهی واجب در واجب ادغام می شود؟ مثال ظهر، ظهر وجوب نفسی دارد و وجوب غیری، وجوب غیری ادغام می شود در وجوب نفسی، گاهی هم استحباب ادغام می شود در وجوب نفسی. نذر کردم که نوافل ظهر را در مسجد بخوانم. این نافله من وجوب نفسی دارد للنذر، استحباب دارد قوله فی المسجد در هم ادغام. پس چه مانعی دارد در اینجا هم ادغام بشود وجوب غیری اجزا در وجوب نفسی اجزا ادغام بشود؟ پس هم ملاک مقدمیت هست هم ملاک تعدد وجوب، هم ملاک مقدمیت و هم ملاک تعدد وجوب. آیا آخون گفت ملاک مقدمیت هست اما ملاک تعدد نشون در خارج یک شیعه وجوب به خارج تعلق میگیره؟ آقای نائن شاگرد آخون میگه بله استاد محترم دو چیز داریم اما این دوتا با هم ادغام میشود، وجوب غیری در وجوب نفسی ادغام میشود. دو تا مثالم زد، فرض کنید نماز ظهر وجوب نفسی دارد و وجوب غیری نسبت به است. نذر کردم که نماز نافله را در مسجد بخوانم. در اینجا وجوب نفسی دارد به معنای نذر، وجوب استحباب نفسی دارد در مسجد در هم ادغام. آیا آخون این بحث را هم در اجتماع امر نهیم دارد؟ آقایان مطالعه کنید ببینیم فرمایش ایشان تا چه اندازه قابل تصدیق. انشاءالله فرداد.